بسم الله الرحمن الرحیم.
هو اشاره الى ان جميعها لا يجري في غير البابين كالتعريف فانه لا يجري في الحال والتمييز وكالتقديم فانه لا يجري في المضاف اليه. بحثمون درباره آخرین سخن مصنف درباره باب مسند بود. ایشون تنبیهی آوردند که مفهومش اینه که بیشتر این مطالبی که در دو باب گذشته بحث شده اختصاصی این دو باب نیست، یعنی بعضی از مطالب اختصاصی هست و بعضی از مطالب اختصاصی نیست. این حرف ایشون. شارح محقق از این کلام همین استفاده رو کرده که بیشتر مطالب اختصاصی نیست ولی بعضیش اختصاصی هست. یکی از شراح دیگر به نام زوزنی که شاید چندین مرتبه از ابتدای کتاب از ایشان هم اسمی برده شده. ایشان کثیر رو که آورده، یعنی کثیر مصنف رو که معنا کرده، جور دیگری معنا کرده، کثیر رو بر جمیع تطبیق کرده. به این صورت گفته مصنف که میگوید جمیع اون چه که ذکر شد در این دو باب اختصاص به این دو باب نداره. مصنف کثیر که گفته منظورش اینه که جمیع این مطالب در غیر این دو باب جاری نمی شود. ببینید، ما خوب دقت کنید، ما در مقابل کثیر و از مفهوم کثیر چی استفاده میکنیم؟ ما بیشتر معنای خود کثیره، مفهومش، نه منطوقش. منطوق کثیر یعنی فراوان. مفهوم کثیر چیه؟ مفهوم اینه که بعضی از مطالب در غیر این دو باب چیه؟ جاری میشه. پس قلیل در برابر کثیره. آقای زوزنی در برابر کثیر چی گذاشته؟ جمیع گذاشته. یعنی از کثیر مفهوم جمیع رو انتزاع کرده، در صورتی که ما از کثیر مفهوم قلیل باید انتزاع کنیم. بعد ایشون مفهوم جمیع رو انتزاع کرده و معنا کرده یک معنای مغلقی. شارح میگوید این مطالب درست نیست، ففهم. و چه ففهمی هم داره؟ شاید و چه ففهم اشاره به همین باشه که مفهوم از کثیر جمیع نیست. مفهوم از کثیر چیه؟ قلیل هست. پس بفهم که این شرحی که آقای زوزنی بر تنبیه مصنف نوشته شرح درست و جالبی نیست. این از بعدش هم گفته انسان زیرک وقتی این مطالب رو در این دو باب خوب خونده باشه میتواند بعضی از این مطالب رو در بابهای دیگر هم بالمناسبه پیاده کند. این باب تمام میشه. میرسیم به باب متعلقات فعل. اولا بفهمیم که متعلقات یعنی چی؟ متعلق یعنی چیزی که تعلق به چیزی داره. و از ابتدای کتاب چند بار هم این صحبت شده که این اصطلاح رو در کجا به کار میبرند؟ اصطلاح متعلقات فعل رو درباره مفعول به کار میبرند. درباره مفعول و شبه مفعول، ضربت و زیدن مثلا فی المدرسه، این زیدن فی المدرسه امام الامیر قائمن جالسن، این طور قیود رو بهش میگن متعلقات ف. فعل، یعنی اینها چسبیده به فعلن، مرتبط به فعلن، متعلق به فعل هستن. این هم این اصطلاح. پس باب چهارم باب متعلقات فعله. ببینید چقدر منظم بحث شد. اول باب چی بود؟ اسناد. گفتیم اسناد رگ جمله است، ربط جمله است. بعد باب چی شد؟ بعد باب مسند. الان فکر کنید در عالم ذهنتون اینجوری درست کنید که یک کلامی ما تا حالا درست کردیم که هم اسناد داره، هم مسند داره، هم مسند الیه. حالا در باب چهارم میخواییم برای این کلام چی درست کنیم؟ یه متعلقاتی هم درست کنیم. ما تا حالا گفتیم زیدون زربه، حالا میخواییم بگیم زیدون زربه امرن فل مسجد، مثلا جنبل منبره و المهراب، مثلا این قیدها رو براش بیاریم. این قیود چه مفهومی دارن، در کجا میان، چجوری آورده میشه؟ مجموع اینها رو باب چندم تشکیل میده؟ باب چهارم. خب مصنف یک مقدمه برای باب چهارم چیده که اینه، گفته فعل با مفعول مثل فعل با چیه؟ با فاعله. یعنی چه؟ یعنی همون ارتباطی که بین فعل و فاعل هست، همون ارتباط بین فعل و مفعوله. چرا؟ ما بارها باز براتون گفته بودیم قبلا که فاعل عامل یا معموله؟ مفعول هم که همه میدانیم چیه؟ معموله. پس فاعل و مفعول کلاهما معمولین لچی؟ لفعل. عاملین کجاست دیگه؟ اینا هر دو معمولند برای یک عامل. اون عامل چیه؟ اون فعله. درست شد تا اینجا؟ پس هر دوی اینها بند و بیل فعلند، چسبیده به فعلند و دم فعلند. منتها فرق بین فاعل و مفعول از چه جهتیه؟ فرقش از اینه که فاعل نسبت به فعل جنبه چی داره؟ جنبه صدوری داره. و مفعول نسبت به فعل جنبه چی داره؟ جنبه وقوعی داره. شما که میگید ضرب زیدون امرن، هم زید و هم امر هر دو مال فعلند، منتها زید نسبت به ضربه جنبه چی داره؟ جنبه صدوری داره. یعنی این ضرب از کی صادر شد؟ از کی سر زد؟ از زید سر زد. و بر کی واقع شد؟ بر امر. مثل اینه که شما چوب رو دست گرفتید دارید میزنید، زدن آنن فآنن از کی صادر می شود؟ از شما. و بر که واقع می شود؟ بر امر. پس نسبت فعل و فاعل رو فهموندیم. این یک بحث. بحث دوم اینه که وقتی ما مفعول رو با فعل ذکر می کنیم، آیا هدفمون وقوع به طور مطلق است یا افاده تلبس؟ کدامش؟ وقوع به طور مطلق به این معناست که میگیم مثلا وقع از ضرب. در اینجا فقط فهموندیم که این ضرب و این فعل چی شد؟ واقع شد، وقع از ضرب. اینو میگن وقوع به طور مطلق. اما اگر بگیم ضرب زیدون امرن، زد زید امر را، این چی جوری میشه؟ این مفید تلبسه. یعنی تلبس پیدا کرده فعل با چی؟ با مفعول. پس دو صورت پیدا میکنه. یه وقت ما میخواییم تلبس فعل رو با مفعول بیان کنیم، میگیم ضرب زیدون امرن. یه وقت میخواییم بگیم نه، چی منظور هست؟ منظور فقط وقوع فعل تلبس نیست. اگر منظور وقوع فعل باشه، ما میاییم فعل رو به صورت مصدر قرار میدیم و بعد از فعل وقعه یا حصله قرار میدیم. میگیم چی؟ حصل از ضرب، وقع از ضرب، کان از ضرب، وجد از ضرب. پس وجد از ضرب فقط میفهمونه که این فعل چی شد؟ واقع شد، وجد، ایجاد شد، به وجود آمد. روشنه؟ ولی اگر ما بگوییم ضرب زید امرن، چی میشه معناش؟ معناش این میشه که این فعل تلبس پیدا کرده با مفعولش. این هم یک بحث. تا حالا چند تا بحث ذکر کردیم از باب متعلقات فعل تا اینجا؟ یکی خود معنای متعلقات فعل، یکی. دوم اینه که بله، نسبت فعل با مفعول و نسبت فعل با فاعل. مطلب سوم اینه که گاهی میخواهیم افاده تلبس کنیم، گاهی میخواهیم افاده وقوع کنیم. روشن شد تا اینجا؟ این سه مطلب. حالا مطلب چهارمی هم داره، عبارات رو تطبیق کنیم تا اونجا برسیم. میفرماید که و بعضی گفتند هو، این تنبیه مصنف اشاره به سوی این است که جمیع این مطالب جاری نمی شود در غیر این دو باب مثل تعریف. پس به درستی که تعریف جاری نمی شود در حال، جاری نمی شود در تمییز، و مثل تقدیم، پس اون تقدیم جاری نمی شود در مضاف الیه. پس این کثیر اشاره دارد به چی؟ به جمیع. مصنف میگوید در این قول اشکاله، زیرا ما که میگیم جمیع ما ذکر فی الباب این غیر مختص به ما، این اقتضا نمی کنه این که جاری بشه یک شیئی از مذکورات در هر یک از امور اونچنانهی که اون امور غیر از مسندون الیه و غیر از مسندن، چه جای این که جاری بشه هر یک از اینها در اون غیر. یکیش جاری نمیشه، چه خواسته بگیم همه. پس مفهوم جمعی اصلا اینجا جاری نمیشه، زیرا کفایت میکنه برای عدم اختصاص به بابین ثبوت اون شیء در شیئی از چیزهایی که مغایر با اون دو باب است. اینجا ضمیر ثبوته رو اگه به غیر برگردونیم بهتره. زیرا کفایت می کند برای عدم اختصاص به بابین ثبوت غیر در شیئی از چیزهایی که مغایر با این دو باب است. ففهم، پس بفهم که این عبارت اصلا مفهومش هم درست نیست، برای این که کثیر در مقابل قلیل است، نه کثیر در مقابل جمیع. و شخص زیرک زمانی که محکم کند اعتبار این مطلب رو در هر دو باب، مخفی نمی ماند بر او اعتبار این زالک. زالک یعنی اعتبار این مطالبی که ما قبلا بحث کردیم در غیر این دو باب، از مفاعیل و ملحقات به مفاعیل و مضاف الیه و بحث های دیگه. خب احوال و متعلقات الفعل اینجوری، الباب الرابع احوال و متعلقات الفعل، باب چهارم احوال متعلقات فعله. خب تو کتاب بد نوشته، ولی میتونست یک باب بزرگی بنویسه براش مثل باب المسند مثلا. اینجا تو چاپ اینجوری چاپ کردن. قد اشیر فی تنبیه، به تحقیق اشاره شد در تنبیه. کدام تنبیه؟ همین، به سوی این که بسیاری از اعتبارات سابقه جاری میشه در متعلقات فعل، لکن ذکر شده در این باب تفصیل بعضی از مطالب گذشته هم، به جهت اختصاص داشتن اون بعض به زیادی بحث و آماده کرده مصنف برای اون بعض یک مقدمه ای رو. پس چی گفته؟ پس گفته که فعل با مفعول مثل فعل با چیه؟ با فاعل. در این که غرض از ذکر هر یک از فاعل و مفعول با اون فعل متن رو دقت کنید، افاده تلبس فعل است با اون هر یک، نه غرض افاده وقوع فعل است به طور مطلق. وقتی فعل و فاعل رو، وقتی مفعول و فاعل رو با فعل میاریم، برای افاده تلبس، نه برای افاده وقوع به طور چی؟ مطلق. خب حالا شرح دقت کنید. افادت و تلبسهی به، یعنی تلبس فعل به هر یک از این دوتا، اما تلبس فعل به فاعل پس از جهت چیه؟ وقوع فعل است از فاعل. و اما تلبس فعل به مفعول از جهت وقوع فعل است بر اون مفعول. پس وقوع از او، وقوع بر او. وقوع از او معنای صدور داره، وقوع بر او که معنای وقوع داره. تلبس یعنی همراه بودن، متلبس بودن، این مصاحب بودن. وقتی میگید ضرب زید امرن، این فعل مصاحب با چیه؟ با فاعلش، مصاحب با مفعولش. یعنی نیست غرض لا افادت و وقوعیه مطلقا، یعنی نیست غرض از ذکر فاعل با مفعول، از ذکر فعل، از ذکر فعل با هر یک، بله، یعنی نیست غرض از ذکر فعل با هر یک از فاعل مفعول افاده وقوع فعل و ثبوت فعل فی نفسه، از غیر اراده این که بداند که از چه کسی واقع شده از اون کس، یا بر چه کسی واقع شده بر اون کس. زیرا اگر اراده شده بود این چنین، که یعنی از چی واقع شده، از کی واقع شده، بر کی قرار گرفته، بله، از غیر، دوباره دقت کنید، از غیر اراده این که دانسته شود، ممن وقع عنه، از کسی که واقع شده از او، یا بر کسی که واقع شده از بر او. یعنی وقتی غرض افاده وقوع فعل باشه، دیگه کاری به این نداریم که بر چه کسی واقع شده و از چه کسی صادر شده. از لو ارید ذلک، زیرا اگر اراده شود افاده وقوع به طور مطلق، لقیله، هر آینه گفته میشه، بله بفرمایید، هر آینه گفته میشد وقع از ضرب یا وجد از ضرب. ببینید اگر افاده وقوع باشه میگیم وقع از ضرب، یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی مصدر فعل مورد نظر رو بعد از وقع یا بعد از وجد قرار میدیم، یا بعد از ثبت قرار میدیم، از غیر ذکر فاعل یا از غیر ذکر مفعول. لکونه عبسا، به جهت بودن ذکر فاعل و مفعول چیه؟ عبس. اگر ما نظرمون به فاعل و مفعول نیست و فقط میخوایم وقوع فعل رو بفهمونیم، دیگه نباید فاعل مفعول رو بیاریم، باید بگیم چی؟ وقع از ضرب. مثلا میخوایم بگیم وقع القتل، قتلی واقع شده، کار نداریم فاعلش چیه مفعولش چیه. وقع الدرس، وجد الدرس، درس پیدا شد، درس شروع شد. حالا کی شروع کرده، کی میره درس، کی میخونه، ما کار بی حرفا نداریم. فاذا لم یذکر، پس زمانی که ذکر نشه، مفعولون به معه، یعنی با فعل متعدی مسند به سوی فاعل. پس اگر، پس غرض اگر بوده باشد اثبات فعل برای فاعل، یا نفی فعل از فاعل مطلقا، مطلقا یعنی از غیر اعتبار تعلق فعل به من وقع علی، چه خواسته. خب حالا اینجا باز مطلب دیگه است. از این فلقرز و انکان اثباتهو لفاعلهی او نفیهو ان مطلقا، این مطلب دیگه است. دقت بفرمایید، این مطلب این بحث رو میخواد بیاره که گاهی منظور ما تلبسه، ولی تلبس فعل به فاعل فقط، کاری اصلا به مفعول نداریم. در اینجا ما چه کار میکنیم؟ در اینجا اگر فعلمون متعدی باشه، فعل متعدی را نازل منزله فعل لازم میکنیم. مثل مثلا یعلمو، یعلمو یعنی چه؟ میداند. یعلمو متعدیه. یه وقت ما غرضمون اینه که فقط فعل و فاعل بیان کنیم، فقط میخوایم بگیم که این شخص میدونه. حالا چه چیزی را میداند این رو اصلا ما بهش کار نداریم. در اینجا فعل متعدی نازل منزله لازم میشه و مفعولش هم اصلا ذکر نمیشه. مثل چی؟ مثل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا مساوی اند اونهایی که میدونند با اونهایی که نمیدونند؟ خب چی رو میدونند؟ اونهایی که میدونند با اونهایی که نمیدونند مساوی نیستند. خب اونهایی که چی رو میدونند با اونهایی که چی رو نمیدونند مساوی نیستند. مفعول چیه اینجا؟ میگیم اصلا ما اینجا کار به مفعول نداریم. میخواییم چی رو بیان کنیم؟ فقط میخواهیم ماهیت علم رو برای فاعلین بیان کنیم. یعنی بگیم هر کس علمی داره، خود علم نه معلوم. آخه میدونید ما یه علمی داریم یه معلومی داریم. مثلا علم طب معلومش چیه؟ علم طب خودش یه قواعدی است. معلومش عبارت است از شناخت بیماری ها و مداوای اونها، درسته؟ ما خود علم رو میگیم، کاری به معلوم نداریم. میگیم اون که علم داره با اون که علم نداره مساوی نیست. چه علمی رو داره؟ هر علمی. اگر شما علم شنا کردن رو بلدید، خودش یه فن نیست، یه علم، با اون که بلد نیست مساوی هستید؟ اگر شما خوب بلدید آبگوش درست کنید، اینم یک علمیست، با اون که بلد نیست مساوی هستید؟ بله؟ پس ای آیه آبگوش پختن رو هم میگه؟ آبگوش خوبه، بادنجون پختن رو هم میگه. اگر خوب بلدید بادنجون بپزید، او دیگری بلد نیست. قرآن میگوید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. شما کلامی از بزرگان عالم، چه از بشر چه از غیر، چه از بشری که به اصطلاح پیغمبر نباشه و چه از پیغمبران، پیدا میکنید در ارزش علم که علم رو اینجور توصیف کرده باشه؟ پیدا میکنید؟ نمیدونم فهمیدید که این آیه چی میفرماید یا نه. نمیفرماید اون که ادبیات میدونه بر اون که نمیدونه فضیلت داره. نمیگوید اون که فقیهه بر اون که فقیه نیست چیه فضیلت داره. چی میگه؟ مطلق علم، یعنی هر چیزی رو شما بدونید نسبت به اون کسی که نمیدونه شما چی دارید؟ برتری دارید. هر چی مطلق علم رو میگه، هر فنی، هر علمی، هر دانستنی رو که یه نفر بدونه بر دیگری فضیلت داره. خب این معنای به این عظمت رو ما از کجا به دست آوردیم؟ از این که مفعول رو حذف کردیم. اگر میگفتیم هل یستوی الذین یعلمون مثلا علوم العقلیه، اینجوری هل یستوی الذین یعلمون الفقه، هل یستوی الذین یعلمون الشیمی، مثلا که همون کیمیا باشه، یعلمون الکیمیا، اگه اینو میگفتیم ارزش علم چی میشد؟ خیلی کم میشد. پس ببینید که یه حذف مفعول چقدر به کلام توسعه میده. مثل چی؟ مثلا اینکه اصلا بمبار بیزن بر علیه مردم، میکنم برای خوشتیر خراب بله، اینها هم علم هستند، منتها در مسیر بد مصرف میشه. مثالش همانند این است که شما بلدی چاقوی تیز خوب بسازید. شما زنجانی هم هستید یا نیستید؟ خب چاقوی زنجان، یک کارد زنجانی بزرگ درست کردید که میتونید باهاش شتر هم سر ببرید. خب این کارد دو مصرف داره، یکی این است که بزنید به این رفیق پهلویتون، ایشون رو از بین ببرید، یک مصرف. یکی این است که امروز روز آخر درس است و شما هم یک قربانی، یک نذری دارید و بله با این میاید جماعت محصلین این درس رو اطعام میکنید. پس هم مسیر خوب داره هم مسیر بد. علم ها هم همینه، هنرها و صنعت ها هم اینطورند. همون رادیو در زمان طاغوت مثلا حکم به حرمت میشد، شاید الان از جهتی حکم به چی بشه؟ شاید به وجوب بشه. یا تلویزیون یا سینما، همه چیزها اینجوره. اینها استفاده های بد ازش میکنن، جنبه حرمت پیدا میکنه. اگر استفاده های خوب از اینها ببرن، جنبه حتی شاید وجوب هم پیدا کنه. بله اون موزیک و اینها هم اگر در مسیر صحیح به کار بره بسیار عالی هست. شما ببینید، بله شما ببینید همین بسیج مستضعفین با چه چیز حرکت می کند. شما ببینید همین نوحه‌هایی که می خوانیم اینها با چه چیز تطبیق می کند. اینها خودش یک نوع، حالا اسمش من نمیذارم موسیقی چون این اسم اسم صحیحی نیست، ولی یک نوع علمی هست که با آهنگ مخصوص خونده میشه و اگه آهنگ نوحه بی آهنگ گیرایی داره یا نداره. شما بعضیاتونم که اهل حال هستید، بله گیرایی داره یا نه؟ نداره. پس ببینید اون هم علمی است، اون هم باید بیاد در مسیر صحیح قرار بگیره. میفرماید، حالا عبارت خوب دقت کنید، پس زمانی که ذکر نشود مفعول به با چی؟ با فعل متعدی مسند به سوی فاعل. پس غرض اگر بوده باشد اثبات فعل برای فاعلش یا نفی فعل از فاعل به طور مطلق. به طور مطلق یعنی چه؟ یعنی از غیر اعتبار تعلق فعل به من وقع علیه، یعنی اصلا نظرمون به اینجا به مفعول نیست. پس در اونجا که گفتیم افاده وقوع، اونجا نه نظرمون به فاعل بود نه نظرمون به مفعول بود. اینجا نظرمون به چیه؟ به فاعل هست اما به مفعول نیست. اصلا توجهی به مفعول نداریم. فضلا چه جای این که نظرمون به عمومش باشه یا نظرمون به چی؟ خصوصه. حالا عبارت خوبه، این عبارت ما به من وقع علی فضلن، یعنی چه جای این که اراده عمومش کنیم یا اراده چی؟ خصوصش. اگر اینطور باشه نازل میشه فعل متعدی به منزله چی؟ لازم. ولم یقدر له مفعولون، تقدیر گرفته نمیشه برای فعل متعدی چی؟ مفعول. چرا؟ چون اگر مفعول بخواد در تقدیر بگیریم، مفعول مقدر مثل مفعول مذکوره معنا میده و اون فعل رو از اون جنبه عمومیتش خارج میکنه. بله؟ یعنی خاص بودن مفعول یا عام بودن. ما اصلا مفعول رو براش در نظر نمیگیریم که جنبه عمومی یا جنبه خصوصی داشته باشه. خب به علت این که مقدر مثل مذکوره، در این که سامع می فهمد منها، منها یعنی از اون مفعولی که چی هست؟ مقدر هست. حالا اگر منهما باشه یعنی از اون عموم و خصوص، اگر منها باشد یعنی همون مفعول مقدر، در این که سامع می فهمد از اون مقدر، حالا ضمیرم که مؤنثه به اعتبار کلمه مقدر، این که غرض اخبار به وقوع فعل است از فاعل، به اعتبار تعلق گرفتن فعل به من وقع چی علی
این
اگه منها باشه یعنی از اون کلمه مقدر میفهمد، این که غرض اخبار به وقوع فعل است از فاعل، به اعتبار تعلق فعل به من وقع علی. پس به درستی که قول ما که میگیم فلانون یعتدنانیر، می باشد برای بیان جنس ما یتناوله الاعطاء. فلانون یعتدنانیر، ببینید یعنی عطا میکنه دینارها را، فلان شخص یعتدنانیر، یعنی وقتی مفعول رو بیاریم اینجا دیگه افاده عموم و خصوص اصلا نیست. حالا این فعلنا قولنا یک مثالی هست که یک کمی احتیاج به توضیح هم داره. ببینید اگر ما به کسی بگیم فلان شخص مؤتی هست، اینجا احتیاج داره براش مفعول بیاریم یا نه؟ احتیاج نداره. میگیم فلانون چی؟ یؤتی، فلان شخص عطا میکنه. اما اگر که ما میگیم فلان شخص عطا میکند کتاب را، یا عطا میکند دینار را، مخاطب میگفته نه، او عطا میکند فرش و لباس را. اینجا دعوای ما با مخاطب سر خود فعله یا بر سر مفعولشه؟ کدامش؟ بر سر مفعوله. ما میگیم اعطاء دینار میکند، او میگوید اعطاء فرش و لباس میکنه. خب در اینجا باید مفعول رو بیاریم یا نباید بیاریم؟ باید بیاریم. چرا؟ برای اینکه با آوردن مفعول ما عقیده مخاطب رو چه میکنیم؟ رد میکنیم. میفرماید پس به درستی که قول ما که میگیم فلانون یعتدنانیر، این قول ما می باشد برای بیان جنس اون چیزی که شامل می شود اون چیز رو چی؟ اعطاء. نه برای بیان بودن اون شخص از مؤتی. یعنی ما یعتدنانیر رو که می گیم هدفمون روی چیه؟ روی مفعوله. هدفمون روی خود فعل نیست. و می باشد کلام با کسی که اثبات کرده برای اون شخص اعطاء غیر دنانیر رو، نه اینکه کلام ما با کسی باشه که نفی کرده اینکه یافت شود از او اعطایی. اگر یه شخصی میگه اصلا او مؤتی نیست، ما باید بگیم چی؟ فلانون یؤتی. اگر میگفته مؤتی هست اما فرش و لباس میده، ما باید بگیم چی؟ یعتدنانی. خب و هوه یعنی این قسم اون چنانه ای که نازل منزله لازم شده دو قسمه. خب گفتیم اگر ما هدفمون به مفعول نباشه، مفعول رو چکار میکنیم؟ حذف میکنیم و نسیان منسیاش میکنیم. حالا شارح میگوید این که ما بخوایم مفعول رو حذف کنیم دو جوره. یک جور این است که مفعول رو نسیان منسیا میکنیم، اصلا در نظر نیست. یه جورش هم اینه که ما این فعل رو به اصطلاح خودمون کنایه از مفعول قرار میدیم. پس این شعبرم باز در نظر داشته باشید. خب حالا چون اینجا اول بحثه و اینم یه مقدار توضیح میخواد، اگرچه ما آیه هل یستوی الذین یعلمون رو هم براتون شرح دادیم، ولی خب حالا همینجا کافی هست. و انشالله روز شروع که میشه اول بست آقایون دیگه فکرشون آمادگی داشته باشه. بهترین سخنی که امروز میتوان گفت که آخرین روز درس به اصطلاح این قسمت از سال هست، یعنی سال گذشته که داره تمام میشه، این است که از کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده کنیم. اون حضرت فرمایشاتی دارند به کمیل که اولین جملهش اینه: یا کمیل ان هاذه القلوب و ان هاذه القلوب او یه فخیرها او آها. این جمله رو ما یه مقدار روش فکر کنیم و توضیح بدیم و نتیجه بگیریم. او یه جمع وعاء، وعاء یعنی چه؟ ظرف. او آ یعنی اون ظرفی که جادارتر هست. شما که علم بیان رو خوندید، این جمله دارای چیه؟ تشبیهه. ان هاذه القلوب او یه یعنی ان هاذه القلوب که او یه، این قلوب مثل ظرف ها هستند. بلا قلب ما ظرف نیست، ظرف مثل کاسه و کوزه و خمره. قلب ما ظرف نیست، توش داخلش پر اصلا، البته حالا رگ و پی داره. و مراد از قلب هم اون قدرت روحی انسانیست، اون توان روحی، قدرت روحی رو بهش میگن قلب. گاهی تعبیر به صدر می کند، میگن فلانی خیلی سینهش گشوده هست. این که میگن سینهش گشوده است به این معنا نیست که سینهش خیلی ستبر مثل پهلوان ها، نه. در قرآن مجید هم از همین صفت یادآوری شده در ارتباط با پیغمبر اکرم که فرمود علم نشرح لک صدرک، آیا ما برای تو سینه تو را گشوده نکردیم؟ اون با این یکی. قلب ظرف، سینه گشوده است، روح وسعت داره. امیرالمؤمنین می‌فرمایند این قلب‌ها ظرف‌هایند، یعنی مثل ظرفند. خب حالا ظرف کوچیک خوبه یا ظرف بزرگ؟ شما یه مدرسی داشته باشید وسیع باشه، هوا خارج و داخل بشه، بهتره یا مدرسه تنگ رطوبتی تاریک؟ یه مدرسه وسیع با گنجایش فراوان داشته باشید خوبه یا یه مدرسه کوچک چهاردیواری تنگ؟ پس بهترین ظرف ها وسیع ترین اونهاست. ان هاذه القلوب او یه، این قلب ها ظرف هایند. فخیرها او آها، بهترینش اونه که وسیع تر باشه. حالا این یعنی چه؟ ببینید بعضی ها هستن یه مقداری جامع المقدمات میخونن و سیوطی میخونن، یه کمی صیغه سازیشون خوبه، صرفشون خوبه، نحوشون خوبه، ببینید چنون بادی به قبقب میاندازن که نعوذ بالله، مثل این است که دیگه این در اعلی علیین جا گرفته ولو به لباس اهل علم. خب این شخص ظرفش کوچکه یا ظرفش بزرگه؟ این کوچک، یه کمی مثلا جامع المقدمات و صرفمیر و اینا توش جا رفته، پر شده، لبریز شده. حالا که لبریز شده دیگه جا نداره، خودشه چی میگیره؟ مستغنی. اون که ظرفش بزرگه هرچه اینها درش ریخته بشه باز خودش مستغنی و لبریز میدانه یا نمیدانه؟ خودش مستغنی نمیدانه، میگه او هنوز من چیزی بلد نشدم که. دل گرچه در این بادیه بسیار شتا، یک موی ندانست ولی موی شکاف. مو رو شکافتم، مو شکافی کردم، اما موی رو چیه؟ نفهمیدم. خوب دقت کنید، یعنی زحمت زیاد کشیدم، این مو رو شکافتم، اما از درونش چیزی در نیوردم. ببینید، میدونید این کلام کیه؟ کلام بوعلی سیناست. حالا یه طلبه چهار کلمه خونده اونجور انا انا میکنه، ولی او ببین چقدر ظرفش بزرگه، اونم انسانه، اونم پیغمبر که نبوده که، مثل من شما طلبه بود. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، هرگز به کمال ذره ای راه نیافت. خورشید زیاد به قلب تابید، اما چه فایده؟ یک ذره رو نتوانستم من چه کنم؟ کشف کنم. ببینید، خورشید از روزنه که میتابه از پنجره، شما این ذرات زیادی توی اتاق میبینید که این ذرات در هوا شناور و معلقه. میگه این ذره ها رو خورشید تابید، اما این ذره ها رو من نتوانستم به دست بیارم. خب حالا ادبیات خوند و فیلسوف شد، باد به غبغب انداخت، اینم دیگه معلوم شد ظرفش چی شده؟ پر شد. فقیه شد، مرجع شد، نعوذ بالله، یه مرتبه خودشو گم کرد، اینم معلوم میشه ظرفش چیه؟ کوچیک. اما اگر یه وقت میبینید مرجع شده، رهبر شده، کشوری رو از نظر رسم و رسومات و کارهای خلافی که می شده دگرگون کرده و یک برنامه استوار صحیح پیاده کرده، تازه میگه به من نگویید رهبر، به من بگید خدمتگزار، اینجور می فرماید. این ظرفش چیه؟ خیلی بزرگه. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنگ آب است هنوز. دریای بزرگ رو اگر شما مقدار سنگ داخلش بیاندازید پر میشه؟ این بحر خزر. بیرید مثلا دو کامیون قلوه توش بریزید، قلوه سنگ، پر میشه؟ نشود تیره به سنگ. آدم عارف، اون عارفی که در مسیر الالله داره سیر میکنه، اگر رنجید، رنجش براش پیدا شد، رنجید از یک بی‌ادب بی‌سواد رنجید، این پر آبه یا کم آبه؟ این عارف هنوز دریا نشده. پس اگر شما دارید کار خوب انجام میدید، خدمت میکنید، یه بی‌سوادی میاد دل سردتون میکنه، یا دارید خوب درس میخونید یه نادونی میاد میگه بابا این همه خوندی کجا رو گرفتی، پاشو بیا فلان کار بکن، بیا این درس خوندنات به چه درد میخوره، شما نبادا که برنجید. اینجا ظرفیت اینجا میادا. اگر رنجیدید ظرفیتتون کمه یا زیاد؟ کم. اگر ظرفیتتون زیاد باشه با این های و هوی ها اصلا تکان نمیخورید. و من هرچی این حرفا رو که عرض میکنم یه وقتایی، چه در این کلاس یا در بحثای دیگه هم داریم از نهج البلاغه و تفسیر، همش واقعا به یاد امام میفته. یعنی امام یک اخلاق عملیه. شما ببینید همین موضوع ظرفیت داشتن در زمان شاه، زمان طاغوت، اینقدر تهدید کردن، اینقدر تهدید کردن، اما امام اصلا مثل این که اینا هیچ. جلو همین فیضیه یه دو لشکر چقدر آورده بودن اینا تیپ 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 سان می رفتن، پا به زمین می کوبیدن، اصلا زمین ها می لرزید. همون 15 خرداد. اما امام با کمال اطمینان خاطر می فرمود شاه رفتنی است، از تهدیدات او نترسید. ببینید این معلوم میشه خیلی ظرفیت وسیعه واقعا. یا در همین جنگ شما ببینید اینا چقدر تهدید کردن. ناوگان یه روز آوردن، تحریم اقتصادی کردن، این همه موشک زدن به این دسفول و غیر دسفول و شهرهایی که هممون شنیدیم. ولی امام فرمود که ما در این جنگ برنده هستیم. همینجور استقامت زیاد و نترسیدن از این هیاهوها. و امروز سن صحبت این است که صدام از بین بره، یعنی ملل دیگه دارن میگن، یا مثلا رفیقه های صدام. خب این یه واقعیتیه که مؤمن این طور اصلا، و ما باید اینجور باشیم. حالا بعضیامون ممکن ذاتن باشیم، البته خلقتن گاهی ممکن ما پرحوصله باشیم، پرظرفیت باشیم، پر استعداد باشیم، گاهی هم ممکنه نه، قلبمون کوچیک باشه. اما در اثر تعلیم، آموزش، دیدن این جلسات اخلاقی، کم کم به خودمون چی بدیم؟ قدرت بدیم، رشد بدیم، عظمت بدیم، تا یه روز انشالله خدا هم البته تفضل کنه، ما هم یک انسانی، اونجور انسانی که در مکتب امیرالمؤمنین کار کرده باشه، ما اونجور انسانی از کار در بیاییم. درباره مالم همینه. یه وقت ببینید انقدر این استعداد کمه، یه ذره چیز گیرش میاد، پولی، درهمی، دیناری، لباسش نو میشه، هیچ کسی نمیشناسه. ولی یه نفرم هست میبینید ثروت کلانی خدا بهش داده، اما خاک پاکه، خاک پای همه هست. انقدر متواضع، انقدر کوچک، اینقدر خوش برخورد، اینقدر اهل بذل و بخشش. اینه حالا صحبت ها رو جمع کنم، خلاصه گیری کنم، بیایید که آیون این تصمیم در ما باشه که هرچه قدرتمون بیشتر میشه، علممون بیشتر میشه، مالمون یه وقت بیشتر میشه، ریاست یه وقت گیرمون میاد، بیایید که ظرفمون هی وسیع تر بشه، ظرفمون کوچک نباشه. تا شدیم مثلا رئیس فلان ارگان، رئیس فلان دادگاه، عناوین مختلف، یه وقت به کل عوض بشید. نه استاد بشناسیم، نه هم بحثمون بشناسیم، نه اصلا مدارس خودمون رو، نه اون خانه خودمون رو، نه اون شهری که در اونجا بودیم، هیچ. اصلا مثل این که دیگه ما از شکاف آسمان افتادیم، ما کاری به این مردم نداریم، ما توی جمعیت نبودیم، ما اینا کیا بودن؟ هیچ. اینجور خدای نکرده نباشه. ظرف وسیع باشه، بدانیم که انسان هر چندم قوی بشه باز هم ضعیف هست، باز هم انا لله و انا الیه راجعون، باز هم هر چه داشته باشیم در روز قیامت ناداریم، مگر اینکه دستمون پر از چی باشه؟ عمله صالح باشه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا در این تعطیلات هم انشاءالله اگر شما جبهه رفتید یا شهر خودتون رفتید یا اینجا بودید، از درس و مطالعه و کارهای علمی فراموش نکنید. بهترین چیزها درس توأم با خدمت. و صلی الله علی محمد.